یک گل سرخ برای امیلی، نوشته ویلیام فاکنر.
وقتی که میس امیلی گریرسون مرد، همه اهل شهر ما به تشییع جنازه اش رفتند. مردها از روی تأثیر احترام آمیزی که گویی از فرو ریختن یک بنای یادبود قدیم در خود حس می کردند و زنها بیشتر از روی کنجکاوی برای تماشای داخل خانه او که جز یک نوکر پیر که معجونی از آشپز و باغبان بود، دست کم از 10 سال به این طرف کسی آنجا را ندیده بود. این خانه، خانه چهارگوش بزرگی بود که زمانی سفید بود و با آلاچیق‌ها و منارها و بالکن‌هایی که مثل تومار پیچیده بود به سبک سنگین قرن 17 تزئین شده بود و در خیابانی که یک وقت گل سرسبد شهر بود قرار داشت. اما به گاراژ‌ها و انبارهای پنبه دست درازی کرده بودند. حتی یادبودها و میراث اشخاصی مهم و اسم و رسمدار را از آن صحنه زدوده بودند. فقط خانه میس امیلی بود که فرتوتی و وارفتگی اشوگر و پابرجای خود را میان واگن‌های پنبه و تلمبه‌های نفتی افراشته بود. وصله ناجوری بود، قاطی وصله‌های ناجور دیگر. و اکنون میس امیلی رفته بود به مردگان مهم و با صلابتی بپیوندد که در گورستانی که مست بوی صندل است، میان گورهای سرشناس و گمنام سربازان ایالات متحده و متفقین که در جنگ جفرسون به خاک افتادند آرامیدند. میس امیلی در زندگی برای شهر به صورت یک عادت دیرینه، یک وظیفه، یک نقطه توجه یا یک نوع اجبار موروثی درآمده بود و این از سال 1884 از روزی شروع می شد که کلونل سارتوریس شهردار، همان کسی که قدغن کرده بود هیچ زن سیاهی نباید بدون روپوش به خیابان بیاید، میس امیلی را از تاریخ فوت پدرش به بعد برای همیشه از پرداخت مالیات معاف کرده بود. نه اینکه میس صدقه بپذیرد، بلکه کلونل سارتوریس داستان شاخ و برداری از خودش درآورده بود. به این معنی که پدر میس امیلی پولی از شهر طلبکار بوده و شهر از لحاظ صرفش ترجیح میداد که قرضش را به این طریق بپردازد. البته چنین داستانی را فقط آدمی از نسل و طرز تفکر کلونل سارتوریس می توانست از خودش بسازد و فقط زنها می توانستن آن را باور کنند. وقتی که آدم های نسل بعدی با طرز تفکر تازه خود شهردار و عضو انجمن شهر شدند، این قرار مختصر نارضایتی ایجاد کرد. اول سال که شد، یک برگ ابلاغیه مالیات توسط پست برای میس امیلی فرستادند. ماه فوریه آمد و از جواب خبری نشد. آن وقت یک نامه رسمی به او نوشتند و ازش خواهش کردند که سر فرصت سری به مقر شریف بزند. یک هفته بعد خود شریف یک نامه به او نوشت و تکلیف کرد که به دیدنش برود یا اینکه اتومبیلش را برای او بفرستد. در پاسخ یادداشتی دریافت کرد که روی یک برگ کاغذ کهنه قدیمی به خط خوش، ظریف و روان با جوهر رنگ باخته‌ای نوشته شده بود به این مضمون که ایشان دیگر از منزل بیرون نمی روند. برگ ابلاغیه مالیات هم بدون شرح و توضیحی به یادداشت ضمیمه شده بود. انجمن شهر جلسه مخصوصی تشکیل داد. هیئتی مأمور ملاقات او شد. اعضای هیئت رفتند و در زدند. دری که 8 یا 9 سال یا بیشتر بود که کسی از میان آن نگذشته بود. از همون زمانی که میس امیلی تعلیم نقاشی چینی را ترک کرده بود. همون پیرمرد سیاهی که نوکر میس امیلی بود، اعضای هیئت را به داخل سالن دنج و تاریکی راهنمایی کرد. از این سالن یک پلکان به میان تاریکی‌های بیشتری بالا می‌رفت. بوی زحم گرد و خاک و پان می‌آمد. بوی سرد و مرطوبی بود. پیرمرد سیاه آنها را به سالن پذیرایی راهنمایی کرد. سالن با مبل‌های سنگینی که روکش چرمی داشتند آراسته شده بود. وقتی که سیاه پرده یکی از پنجره ها رو کنار زد، دیدند که چرم مبل ها ترک ترک شده است. و وقتی که نشستند، غبار رقیقی آهسته و تنبلوار از اطراف رانهایشان بلند شد و با ذرات بطئی و تنبل خود در تنها شعاع آفتاب که از پنجره میتابید دور خود پیچ و تاب خورد. تصویر مدادی میس امیلی در یک خواب اکلیلی تاسیده روی سپای نقاشی گذاشته شده بود. وقتی که میس امیلی وارد شد، آنها از جا پا شدند. میس امیلی زن کوچک اندام چاقی بود که لباس سیاه تنش بود. زنجیر طلایی نازکی تا کمرش پایین می آمد و زیر کمربندش ناپدید می شد. به یک عصای آبنوس که سر طلایی تاسیده ای داشت تکیه داده بود و شاید به همین جهت بود که آنچه در دیگری ممکن بود فقط فربهی برازنده ای باشد، در او چاقی و لختی می نمود. بدنش ورم کرده به نظر می رسید. مثل بدنی که مدت‌ها در اعماق تالاب راکدی مانده باشد. رنگش هم همونطور سفید و بیخون بود. چشمایش میان چین‌های گوشتالوی صورتش گم شده بود. وقتی که اعضای هیئت پیغام خودشان را بیان می‌کردند، چشمایش به این طرف و آن طرف حرکت می‌کرد. مثل دو تک زغال بود که توی یک چانه خمیر فرو کرده باشند. میس امیلی به آنها تعارف نکرد بنشینند. همینطور تو درگاه ایستاد و آرام گوش داد تا آنکه کسی که حرف میزد به لکنت افتاد و زبانش بند آمد. بعد صدای تیک تیک یک ساعت نامرئی که شاید به دم همان زنجیر طلایی آویزان بود به گوشش رسید. صدای میس امیلی خشک و سرد بود. من در جفرسون از مالیات معافم. این را کلونل سارتوریس به من گفته است. شاید شما بتوانید با مراجعه به سوابق موجود خودتان را قانع کنید. ولی میس امیلی، ما به سوابق مراجعه کرده ایم. ما مقامات صلاحیت دار شهر هستیم. مگر شما ابلاغیه‌ای به امضای شریف از ایشان دریافت نکردید؟ میس امیلی گفت: چرا؟ من کاغذی دریافت کردم. شاید ایشان به خیال خودشان شریف باشند، ولی من در جفرسون از مالیات معافم. اما دفاتر خلاف این را نشان می‌دهد. ما باید توسط از کلونل سارتوریس بپرسید. من در جفرسون از مالیات معافم. ولی میس امیلی، از کلونل سارتوریس بپرسید. کلونل سارتوریس تقریبا 10 سال بود مرده بود. من در جفرسون از مالیات معافم. توب؟ پیر مرد سیاهی ظاهر شد. این آقایان را به بیرون راهنمایی کن. و به این طریق میس امیلی آنها را سوار و پیادشان را شکست داد. چنانکه 30 سال پیش پدرهاشان را سر قضیه بو شکست داده بود. این قضیه 2 سال پس از مرگ پدرش بود. مدت کوتاهی پس از اینکه معشوقش، کسی که ما خیال می‌کردیم با او ازدواج خواهد کرد، او را ترک کرده بود. میس امیلی پس از مرگ پدرش خیلی کم از خانه بیرون می‌رفت و پس از اینکه معشوقش او را ترک کرد، دیگر اصلاً کمتر کسی او را می‌دید. چند نفر از خانم‌ها جسارت به خرج دادند و به دیدنش رفتند، اما میس امیلی آنها را نپذیرفت. تنها نشانه زندگی در خانه او همان سیاه بود که آن زمان جوان بود و با یک سبد بازاری به بیرون رفت و آمد می کرد. خانم ها می گفتن: مگر یک مرد، حالا هر طوری باشد، می تواند یک آشپزخانه را حسابی نگهداری کند. و بنابراین وقتی که خانه میس امیلی بو افتاد، تعجب نکردند. بالاخره این هم نمونه ای از کارهای روزگار و خانواده عالی قدر گریرسون بود. یکی از همسایه ها از زنهای همسایه بالاخره به استیونز شهردار 80 ساله شکایت کرد. شهردار گفت: حالا یعنی می‌فرمایید من چه کار بکنم؟ خانم گفت: خب دستور بفرمایید برو برطرف کند، مگر شهر قانون ندارد؟ شهردار گفت: من یقین دارم این کار لزومی نخواهد داشت. احتمال دارد ماری یا موشی باشد که کاکا سیاه میس امیلی تو باغچه کشته است. من راجع به این موضوع با ایشان صحبت خواهم کرد. روز بعد هم 2 شکایت دیگر رسید. یکیش از طرف مردی بود که 1 دل 2 دل برای شکایت آمده بود. آقای شهردار، ما حتماً باید فکری راجع به این موضوع بکنیم. من شخصاً هیچ میل نداشتم که مزاحم میس امیلی بشوند، ولی باید حتماً راجع به این موضوع یک فکری کرد. و آن شب انجمن شهر جلسه تشکیل داد. 3 نفر از اعضا آدم‌های پا به سنی بودند و 1 نفرشان از آنها جوان‌تر بود. از همین افراد متجددی که تازگی ها داشتن پا می گرفتن. او گفت:
بسیار ساده است. بهش اخطار کنید که خانهش رو تمیز کند. ضرب العجل هم معین کنید. وگر نکرد؟
شهردار گفت: چه می‌فرمایید آقا؟ مگر می‌شود یک خانم محترم را تو روش به عنوان بوی بد متهم کرد؟
در نتیجه شب بعد پس از نیمه شب 4 نفر مأمور مثل دوست‌ها پاورچین از چمن خانه میس امیلی گذشتند و وارد خانه شدند. پای شالوده و درز آجرها و دریچه‌های زیرزمین بو می‌کشیدند و یکی از آنها مثل آدمی که بذر بیفشاند از کیسه‌ای که گل شانه‌اش بود چیزی می‌پاشید. در زیرزمین را هم شکستند و آنجا و قسمت‌های بیرون ساختمان را آهک پاشیدند. وقتی که دوباره از چمن می‌گذشتند، یکی از پنجره‌ها که تا آن وقت تاریک بود روشن شد و میس امیلی در آن ظاهر شد. نور از پشت سرش می‌تابید. نیمتنش راست و بی حرکت مثل یک بت ایستاده بود. آنها پاورچین پاورچین از چمن گذشتند و قاطی سایه های درخت هایی که در طول خیابان صف کشیده بودند گم شدند. بعد از 1-2 هفته دیگر بو برطرف شد. همین وقت ها بود که مردم شروع کرده بودند که واقعا برای میس امیلی غصه بخورند. مردم شهر ما که یادشان بود که چطور خانم یات عمه بزرگ میس امیلی بالاخره پاک دیوانه شده بود، فکر میکردن که گریرسون ها قدری خودشان رو بالاتر از آنچه بودن میگرفتند. مثلا اینکه هیچ کدام از جوان ها لیاقت میس امیلی رو نداشتند. ما همیشه تابلوی پیش خودمان تصور میکردیم که میس امیلی با هیکل باریک و سفید پوش در قسمت عقب آن ایستاده بود و پدرش به شکل یک هیکل پهن تاریک که تعلیمی سواری در دست داشت در جلوی تابلو و پشتش به میس امیلی بود و چارچوب دری که به عقب باز شده بود آنها را مثل قاب در میان گرفته بود. وقتی که میس امیلی 30 سالش شد نمیتوان دقیقا گفت که ما راضی و خوشحال شده بودیم، بلکه به عبارت بهتر میتوان گفت که دل ما خنک شده بود. چون با وجود آن جنون ارثی که در خانواده آنها سراغ داشتیم، میدانستیم که اگر واقعاً بختی به میس امیلی رو آور شده بود، میس امیلی کسی نبود که پشت پا به بخت خودش بزند. وقتی که پدرش مرد، خانه آنها تنها چیزی بود که از او برای میس امیلی باقی مانده بود. مردم خوشحال شده بودند، چون بالاخره محملی پیدا کرده بودند که برای میس امیلی دلسوزی کنند. تنهایی و فقر او را تنبیه می‌کرد. افتاده می‌شد. او هم دیگر کم و بیش هیجان و یأس داشتن و نداشتن چند شاهی پول را می‌توانست درک کند. روز پس از مرگ پدرش همه خانم‌ها خودشان را حاضر کردند که برای تسلیت و پیشنهاد کمک به دیدنش بروند. ولی او همه را دم در ملاقات کرد. لباسش مطابق معمول بود و هیچ اثر اندوهی در چهرهش دیده نمی شد. به آنها گفت که پدرش نمرده است. به رؤسا هم که به دیدنش می رفتند و به دکتر که می خواستند او را متقاعد کنند که جنازه پدرش را به آنها تسلیم کند، همین را می گفت و فقط وقتی که دیگر نزدیک بود به قانون و زور متوسل شوند تسلیم شد و آنها جنازه را فوراً دفن کردند. ما در اون موقع نمی گفتیم که میس امیلی دیوانه است. ما خیال میکردیم که باید این کار را بکند. ما تمام جوانهایی را که پدرش از او رانده بود به یاد داشتیم و چون دیگر کسی نمانده بود میگفتیم باید هم به کسی که او را غارت کرده است دو دستی بچسبند، همانطور که همه میچسبند. میس امیلی مدتی مریض بود. وقتی که دوباره او را دیدیم موهایش را کوتاه کرده بود و شکل دخترها شده بود و آدم را کمی به یاد فرشته هایی که تو پنجره های رنگین کلیسا می کشند می انداخت. قیافه آرام و غمگینی داشت. شهر تازه کنترات فرش کردن خیابان ها و پیاده روها را داده بود و در تابستان پس از مرگ پدر میس امیلی کار شروع شد. شرکت ساختمانی با سیاها و قاطرها و ماشین هایش آمد. یک سرعمل هم داشتن به اسم هومر بارون شمالی، گنده‌ای کمربسته سبزی بود که صدای نکره‌ای داشت و رنگ چشماش از رنگ صورتش روشن‌تر بود. بچه‌های کوچک دسته دسته دنبالش راه می‌افتادند که ببینن چطور به سیاها فوش می‌داد و سیاها چطور با آهنگ بالا و پایین رفتن بیل‌هایشان آواز می‌خواندند. هومر بارون به زودی با همه اهل شهر آشنا شد. هر جا نزدیکی های چهار را می شنیدی که صدای خنده زیادی می آید، می دیدی که هومر بارون میان جمعیت است. همین روزها بود که کم کم او را با میس امیلی در یک گاری اسبی زرد رنگ کرایه‌ای که یک جفت اسب بور آن را می کشید می دیدیم. اوایل ما از اینکه میس امیلی بالاخره دلش یک جایی بند شده بود دلمان خوش شده بود. مخصوصا از لج اینکه خانم ها می گفتن هرگز یک فرد خانواده گریرسون محل سگ هم به یک نفر شمالی نخواهد گذاشت. آن هم یک کارگر روزمزد. اما غیر از اینها عده دیگر هم پیرتر از اینها بودند که می گفتند حتی غم و غصه زیاد هم نباید باعث شود که یک خانم واقعی قید اصالت و نجیب زادگی را بزند. می گفتند بیچاره امیلی، خیش و قمهاش حتما باید به سراغش بیایند. میس امیلی چند تا خیش و قم در آلاباما داشت. اما سالها پیش پدرش سر نگهداری خانم یاد، پیرزن دیوانه، با آنها به هم زده بود و دیگر روابطی بین دو خانواده موجود نبود و آنها در تشییع جنازه هم شرکت نکرده بودند. و همین که مردم گفتند بیچاره امیلی، پچپچه های در گوشی شروع شد. به هم دیگر می گفتن یعنی فکر می کنید که واقعا اینطور باشد؟ البته که هست، جز این چه می تواند؟ و از پشت دست هایشان و خشخش لباس های ابریشمی و ساتین و حسادت ها و آفتاب بعد از ظهر یک شنبه وقتی که آن یک جفت اسب بور رد می شدند و صدای سبک و نازک سم آنها به گوش می رسید، در گوش هم دیگر می گفتند بیچاره امیلی. میس امیلی همیشه سرش را بالا بالا می گرفت، حتی وقتی که دیگر به نظر ما پشتش زمین خورده بود. انگار بیش از همیشه انتظار داشت که به اصالت و نجابت او به عنوان آخرین فرد خانواده گریرسون سر فرود بیاوریم. انگار همینش مانده بود تا صلابت و غیر قابل نفوذ بودن خود را بیش از پیش به ثبوت برساند. مثل وقتی که رفت مرگ موش بخرد. این بیش از یک سال پس از زمانی بود که مردم بنا کرده بودند بگویند بیچاره امیلی. همان زمانی که دوتا دختر عمویش به دیدنش می رفتن. میس امیلی به دو فروش گفت من مقداری سم لازم دارم. در آن موقع بیش از 30 سالش بود. هنوز یک زن معمولی بود. گو این که از حد معمولی کمی لاغرتر بود. چشمهای خرد و خودپسند و تحقیر کننده ای داشت. گوشت صورتش دوروبر شقیقه ها و کاسه چشمش کیس شده بود. آدم خیال میکرد کسانی که تو مناره های چراغ های دریایی زندگی میکنن باید این شکلی باشن. به دوا فروش گفت من مقداری سم لازم دارم. بله چشم میس امیلی، چه نوع سمی؟ برای موش و این چیزها به عقده من؟ من بهترین سمی را که دارید میخواهم. به نوعش کار ندارم. دوا فروش چند سم را اسم برد. اینها که عرض کردم حتی فیل را هم میکشد، اما آن که شما لازم دارید؟ میس امیلی گفت آرسنیک است. آرسنیک خوب سمیست؟ آرسنیک؟ بله بله خانم، اما آن که شما لازم دارید؟ من آرسنیک لازم دارم. دوا فروش از بالا به صورتش نگاه کرد. میس امیلی هم رک نگاهش را به او میخکوب کرد. صورتش مثل پرچمی بود که از چهار طرف آن را کشیده باشند. دوا فروش گفت بله چشم، اگر این را لازم دارید، ولی قانون ایجاب می کند که بفرمایید آن را به چه مصرفی می خواهید برسانید. میس امیلی فقط نگاهش را به او دوخت. سرش را به عقب میل داد که راست به چشمهای او چشم بدوزد. دارو فروش نگاهش را به جای دیگر انداخت و رفت آرسنیک را پیچید. اما خودش بر نگشت. پاکت را داد دست شاگردش که پسرک سیاهی بود. او پاکت را آورد داد به میس امیلی. وقتی که میس امیلی در منزلش پاکت را باز کرد، روی جعبه زیر نقش جمجمه و استخوان‌های چپ و راست علامت خطر نوشته بود برای موش. روز بعد ما همه می گفتیم خودش را خواهد کشت و فکر می کردیم که این بهترین کار است. اوایلی که میس امیلی با هومر بارون دیده می شد، ما می گفتیم که با او ازدواج خواهد کرد. می گفتیم هومر بارون را به راه خواهد آورد. چون خود هومر بارون گفته بود که از مردها خوشش می آید و مردم می دانستن که تو کلوب الک با مردهای بچه سال مشروب خوری می کنن. خلاصه آدم زن بگیری نبود. بعدها بعد از ظهرهای یک شنبه که آنها تو گاری اسبی براقشان می گذشتن، ما از روی حسادت می گفتیم بیچاره امیلی. میس امیلی سرش را بالا نگه می داشت. هومر بارون لبه های کلاهش را بالا زده بود و سیگار برگی میان لبهایش گذاشته بود و تسمه اسب را با دستکش های زرد رنگش گرفته بود. آمخت چند نفر از خانم ها کم کم سر و صداشان بلند شد که برای شهر قباحت دارد، برای جوان ها بد سرمشقی است. مرد ها نمی خواستن دخالت کنند، اما خانم ها کشیش را که غسل تعمید می داد مجبور کردند. کس و کار میس امیلی همه اهل کلیسا بودند که برود میس امیلی را ملاقات کند. این کشیش هرگز آنچه را در این ملاقات گذشته بود فاش نکرد، ولی دیگر به دیدن میس امیلی نرفت. یک شمه دیگر باز میس امیلی و هومر بارون تو خیابان پیدا شدند و روز بعد زن کشیش موضوع را به اقوام میس امیلی که در آلاباما بودند نوشت. آن وقت دوباره خیش و قمهای میس امیلی تو خانه او پیداشان شد و ما دست روی دست گذاشتیم و ناظر جریانات شدیم. اولش چیزی رخ نداد. آن وقت ما یقین کردیم که آنها میخواهند با هم ازدواج کنند، به خصوص که خبر شدیم که میس امیلی به دکان جواهرسازی رفته و یک دست اسباب آرایش مردانه نقره سفارش داده که روی هر تکش حروف ه ب کنده شده باشد. دو روز بعد از آن هم خبر شدیم که یک دست کامل لباس مردانه به انضمام یک لباس خواب خریده است. ما پیش خودمان گفتیم دیگر ازدواج کردن و واقعا دلمان خنک شد، چون که دیدیم حتی دوتا دختر عموهای میس امیلی بیش از آنچه خود میس امیلی تا حالا فروخته بود واقعا گریرسان بودند. خیابانها مدتی بود تمام شده بود، بنابراین وقتی که هومر بارون رفت ما تعجب نکردیم، اما از اینکه میان مردم یک هو سر و صدا بلند نشد کمی بور شدیم. ما خیال میکردیم که هومر رفته است که مقدمات رفتن میس امیلی را فراهم کند، یا اینکه به اون مجال بدهد که از دست دختر عموهایش خودش رو خلاص کند. در اون موقع ما برای خودمان دسته‌ای بودیم و همه طرفدار میس امیلی بودیم که دختر عموهایش رو دک کنند. و یک هفته نگذشت که آنها رفتند. و همانطور که منتظر بودیم، سه روزه هومر بارون به شهر برگشت. یکی از همسایه ها دیده بود که غروب کاکا سیاه میس امیلی از در مطبخ او را وارد کرده بود. و این آخرین دفعه بود که ما هومر بارون را دیدیم و تا مدتی بعد دیگر میس امیلی را هم ندیدیم. فقط کاکا سیاه او با زنبیل بازاریش آمد و شد میکرد، اما در خانه همیشه بسته بود. گاهگاهی ما میس امیلی را برای یکی دو دفعه تو پنجره میدیدیم، مثل آن شب که موقع آهک پاشیدن او را دیده بودند. تقریبا 6 ماه تو خیابان پیدایش نشد. انگار این خاصیت را از پدرش به ارث برده بود، خاصیتی که بارها روح او را به زنجیر می کشید، اما وحشی‌تر و خبیث‌تر از آن بود که مرگ بپذیرد. دفعه بعد که او را دیدیم دیگر چاق شده بود و موهایش داشت خاکستری می شد و در مدت چند سال بعد آنقدر خاکستری شد و شد تا کاملا به رنگ فلفل نمکی و چدنی در آمد و همانطور ماند و تا روز مرگش در 70 سالگی هنوز به همان رنگ چدنی مثل موهای یک مرد زبر و زرنگ باقی بود. از همان وقت به بعد در جلوی امارتش همینطور بسته بود، به جز مدت 6-7 سال، زمانی که در حدود 40 سالش بود و نقاشی چینی تعلیم می داد. در آن موقع کارگاهی در یکی از اتاقهای طبقه پایین ترتیب داده بود و دخترها و نوه های مردم عصر کلونل سارتوریس با همان نظم و همان روحی که یک شنبه ها با یک سکه 25 سنتی برای انداختن تو سینی اعانه که دور می گرداندند به کلیسا فرستاده می شدند، به کارگاه میس امیلی می رفتند. میس امیلی در آن زمان از پرداخت مالیات معاف بود. آن وقت خورده خورده نسل جدید روی کار آمد و استخوان‌بندی و روح شهر را تشکیل داد. و شاگردهای قدیمی بزرگ شدند و دیگر بچه هایشان را با جعبه رنگ و قلمو و عکس هایی که از مجلات مد بانوان بریده می شد نزد میس امیلی نفرستادند. در جلوی امارت پشت سر آخرین شاگرد بسته شد و همچنان بسته ماند. وقتی که شهردار سرویس پست شد، تنها میس امیلی بود که نگذاشت شماره فلزی بالای در خانهش بکوبند و جعبه پستی به آن بیاویزند. میس امیلی حرف کسی را گوش نمی کرد. روزها و ماها و سالها ما کاکا سیاه میس امیلی را می پاییدیم که موهایش خاکستری تر و قامتش خمیده تر می شد و با سبد بازاریش آمد و شد می کرد. ماه دسامبر هر سال که می شد یک ابلاغیه مالیات برای میس امیلی می فرستادیم که یک هفته بعد به توسط پست پس فرستاده می شد. گاه گاهی جست گریخته او را در یکی از پنجره های طبقه پایین می دیدیم. پیدا بود که اتاقهای طبقه بالا را به کلی بسته است. نیمتنه میس امیلی مثل نیمتنه سنگی بوتی که به دیوار محراب معبدی نصب شده باشد به ما نگاه می کرد. یا نگاه نمی کرد. ما هرگز نتوانستیم این را تشخیص بدهیم. به این ترتیب میس امیلی عالی مقام، حی و حاضر، نفوذ ناپذیر، آرام، سمج، نسلی را پشت سر می گذاشت و به نسل دیگر می پیوست. آن وقت مرگ او اتفاق افتاد. در میان خانه‌ای که پر از سایه و تاریکی و گرد و خاک بود، مریض شد. در جایی که غیر از سیاه پیر مرتعش کسی بر بالینش نبود. ما حتی از مریض شدنش هم با خبر نشدیم. مدتی بود که دیگر از سیاه خبر نمی گرفتیم. سیاه با کسی، شاید حتی خود میس امیلی هم حرف نمی زد. چون که صدایش انگار از ماندن و به کار نرفتن خشن و زنگ زده شده بود. میس امیلی در یکی از اتاقهای طبقه پایین روی یک تخت خواب چوب گردوی پرده دار مرد. در حالی که موهای خاکستریش میان بالشی که از ندیدن نور خورشید زرد شده بود فرو رفته بود. سیاه اولین دسته زنها را که صداهاشان را در سینه خفه کرده بودند و با هیس هیس همدیگر را خاموش می کردن و نگاه های سریع و کنجکاو خود را به اطراف می انداختن از در امارت داخل کرد و خودش ناپدید شد. مستقیماً رفت داخل امارت و از در پشت آن خارج شد و دیگر کسی او را ندید. دو تا دختر عموهای میس امیلی فوراً حاضر شدند و روز بعد تشییع جنازه را ترتیب دادند و اهل شهر آمدند که میس امیلی را زیر توده‌ای از گل‌های خریداری شده تماشا کنند که تصویر مدادی پدرش روی آن به فکر عمیق فرو رفته بود و خانم‌ها نیم صدا زیر لب پچ پچ می‌کردند و مردهای خیلی پیر بعضی هاشان با اونیفرم زمان جنگ داخلی که آن را ماهوت پاکن کشیده بودند روی سکوی جلوی کلیسا و چمن ایستاده بودند و درباره میس امیلی با هم گفتگو می کردند. که حالا یعنی میس امیلی هم دوره آنها بوده و با او رقصیدند و شاید زمانی دلش را هم بردند و مثل همه پیرها حساب حوادث گذشته را با هم شلوغ می کردند. گذشته برای آنها مانند جاده باریکی نبود که آنها در انتهای آن قرار داشتند و دنباله آن از آنها دور می شد. بلکه مثل چمن وسیعی بود که هرگز زمستان ندیده بود و همین 10 سال آخری مثل دالانی آنها را از آن جدا کرده بود. ما در آن موقع متوجه شده بودیم که در طبقه بالا اتاقی بود که 40 سال بود کسی داخل آن را ندیده بود و می بایست در آن را شکست. اما قبل از آن که در آن را باز کنند، تأمل کردند تا میس امیلی به طرز آبرومندی به خاک سپرده شد. به نظر می رسید که شدت شکستن در اتاق را پر از گرد و خاک کرده است. اتاق را انگار برای شب زفاف آراسته بودند. غبار تلخ و زننده‌ای مثل خاک قبرستان، روی میز توالت، روی اسباب‌های بلور ظریف و اسباب آرایش مردانه که دسته های نقره‌ای تاسیده داشت و نقرهش چنان تاسیده بود که حرف روی آن محو شده بود نشسته بود. پهلوی اینها یک یخه کراوات گذاشته بود. گویی تازه از گردن آدم باز شده بود. وقتی که از جا برداشته شد، روی قباری که سطح میز را فرا گرفته بود، هلال کمرنگی از خود جا گذاشت. روی صندلی یک دست کت و شلوار بود که با دقت تا شده بود و زیر آن یک جفت کفش و جوراب خاموش و دور افتاده قرار داشت. خود مردی که صاحب این لباس ها بود روی تخت خواب دراز کشیده بود. ما مدت زیادی فقط ایستادیم و لبخند عمیق و بیگوشت او را که تا بناگوشش باز شده بود نگاه کردیم. جنازه ظاهراً زمانی به طرز در آغوش گرفتن کسی اینطور خوابیده بوده است. ولی اکنون این خواب طولانی که حتی عشق را به سر می برد، حتی زشتی های عشق را مسخر می کند، او را در رو بوده بود. بقایای او زیر بقایای پیراهن خوابش از هم پاشیده شده بود و از رخت خوابی که روی آن خوابیده بود جدا شدنی نبود. روی او و روی بالشی که پهلویش گذاشته شده بود، همان غبار آرام و بی حرکت نشسته بود. آن وقت ما متوجه شدیم که روی بالش دوم اثر فرو رفتگی سری پیدا بود. یکی از ما چیزی را از روی آن برداشت. ما به جلو خم شدیم. همان گرد تلخ و خوش بینی ما را سوزاند. آنچه دیدیم یک نخ موی خاکستری چدنی بود.